بسم الله الرحمن الرحيم. عوضین باید معلوم باشد و بهترین راه برای معلوم بودن عوضین مشاهده است. اگر مشتری کالا را مشاهده کرد و خرید و اون طوری که مشهود او بود مقبوض او شد، که بحثی نیست و این بیع لازم است، ولی اگر اون طوری که مشهود او بود مقبوض او نشد، دو تا فرع در اینجا مطرح است. فرع اول این است که اون چه مشهود او بود، او مدعی است که عوض شده، تغییر پیدا کرده، بایه منکر تغییر است. نزای بایه و مشتری در این است که مشتری میگوید اون حالی که من مشاهده کردم از اون حال تغییر پیدا کرد، لاغر شد. بایه میگوید نه، این عین همان است که شما مشاهده کردی، هیچ تغییری در او پیدا نشد. که محور نزاع تغییر و عدم تغییر است. گاهی در ناحیه مشتری این دعوا هست، گاهی در ناحیه بایه، گاهی هم از هر دو طرف. اونجا که در ناحیه مشتری باشد، همین است که او گوسفندی را دیده و بعد خریده، در موقع تحویل گرفتن گفت که این گوسفند لاغر شد. اونجا که تغییر، ادعای تغییر از طرف بایه باشد، مثل این که گوسفند فروش اون دامدار که خودش در کنار دامش نیست، به وسیله عمالش این دام ها رهبش میکند، بعد اون دامی که ما به شما فروختم و هر دومون دیدیم لاغر بود و الان در اثر تغذیه‌ای که من نسبت به او کردم این چاق شد. فروشنده مدعی تغییر است. گاهی هم دعوای تغییر از دو طرف هست، یعنی مشتری ادعای تغییر کرده از یک جهت و بایه ادعای تغییر کرده از جهت دیگر، که این به تداعی برمیگردد که این دو تا محکمه و دو تا دعوا و دو تا پرونده است. سخن از ادعا و انکار نیست، مثل فرع اول و دوم، صورت اول و صورت دوم. سخن از دو تا دعوا است که این احکامش در بحث فرع اول گذشت. فرع اول این است که در وجود تغییر و عدم تغییر نزاست. فرع ثانی این بود که تغییر مورد اتفاق طرفین است، یعنی هم بایه قبول دارد که این عین مقبوض عوض شده است، غیر از آن است که مشاهد بود، و مشتری هم قبول دارد، الا که در زمان تغییر اختلاف دارند. گوسفندی را دو ماه قبل دست در اون محیط دامداری، بعد از یه مدتی برابر هم اون مشاهده خریدند، خرید و فروش حاصل شد، و بعد یه مدتی هم که این عقد گذشت، فروشنده گوسفند و تحویل خریدار داد. خریدار در هنگام تحویل دید که گوسفند لاغر است. فروشنده هم قبول دارد که این گوسفند لاغر شد. منتها نزاع در این است که فروشنده میگوید عینی که تو دیدی همون عین مورد عقد واقع شد، عنصر محوری عقد قرار گرفت، بعد از اینکه عقد شد و ملک شما شد، در ملک شما تغییر پیدا کرد و لاغر شد. مشتری میگوید به اینکه این تغییر قبل از عقد است، یعنی اون وقتی که من دیدم چاق بود، قبل از اینکه بخرم لاغر شد و در ملک تو لاغر شد، فتو گوسفند لاغر را به من فروختی، من خیار دارم. پس اصل تغییر مورد اتفاق است، تاریخ تغییر مورد اختلاف. مرحوم شیخ در اینجا مستحضری که نص خاص یا شهرت محققه یا اجماع قطعی در کار نیست، یه سلسله عمومات اولیه است با قواعد اصولی. این مسائل هم یه مقدار ببینید، مکاسب در این قسمت های مقدار پیچیده است. بعض از آقایون که عهده‌دار تصحیح مکاسب بودن، پیدا کردن منابع مکاسب را به عهده گرفتن، گاهی هم تعلیقاتی داشتن، در اونجا نوشتن که از اول مکاسب تا اینجا من مطلبی به این پیچیدگی و مشکلی ندیدم. شب و روز وقت منو گرفته تا من عبارت ها و مطالب رو مستند. این اصول که اصل سببی هست، اصل سببی هست، کدوم اصل حاکم است، کدوم اصل محکوم است، ایشون مدعی است که از اول مکاسب تا اینجا من مطلبی به این دشواری و مشکلی ندیدم، بسیاری از وقتهای شبان روزی من را به خود مشغول کرد. به هر تقدیر الانم تعلیقاتی که مرحوم آخوند و سایر فقهای بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیهم دارن معلوم شد که مطلب برای منا خیلی روشن نیست، چون که مرحوم شیخ هم در پایان همین بحث فرمود که ففهم و تدبر فانه لا یخلو عن الاشکال و الاشتباه. برای این که ممکن است کسی مسائل اصولی رو خوب بدونه، اما اصولی که کارآمدیش در فقه ضعیف باشد یا فقهی که بهره برداریش از اصول ضعیف باشد، اونجایی که مسائل حقوقی را اصول باید به عهده بگیرد، اینا به زحمت میافتند. بعض از آقایون که سلطه‌ای در فقه داشتن، اینا وقتی قواعد اصولی را تدریس میکردن هرگز به اکرم العلماء الا الفساق و امثال ذلک مثال نمیزدن، همیشه به اون مسائل فقهی محل ابتلا مثال میزدن که اصول را بیارن تو فقه و فقه را هم زیر پوشش قواعد اصولی قرار بدن تا کیفیت اعمال قواعد اصولی در اصداء فقه مورد آزمایش اینا قرار بگیره. حالا اینجا روشن بشه چرا مرحوم شیخ فرمود ففهم و تدبر فانه لا یخلو عن الاشکال و الاشتباه، و اون آقا گفت که از اول مکاسب تا اینجا من مطلبی به این دشواری ندیدم. خب پس فرع دوم این است که طرفین در باره اصل تغییر اختلاف ندارند، در زمان تغییر اختلاف دارند. مسئله هم مورد نص یا اجماع قطعی یا شهرت قطعی هم امثال زالش نیست، میفته تو قواعد اصولی. در اصول مستحضرید که استصحاب های مجهول و تاریخ یا جاری نیست، یا اگر باشه در اثر تعارض، چون در اصلاف علم اجمالی بالاخره این استصحاب ها یا جاری نیست، یا اگر جاری باشه در اصل تساقط تعارض ساقط است. برای اینکه در استصحاب گفته شد به این که لا تنقض الیقینه به شک، بل انقضه به یقین آخر، اگر این یقین آخر اهمی از اجمالی به تفصیلی باشه، ما در اطلاف علم اجمالی یقین داریم، وقتی یقین داریم اصلا استصحاب جاری نیست. اونا که میگن نه منظور یقین تفصیلی است نه یقین اجمالی، پس در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری هست، منتها با تعارض ساقطه. لکن نظر مرحوم شیخ این است که الان ما این دوتا اصل رو بخوام جاری کنیم، هیچ کدوم مشکل ما رو حل نمی کنند. مشکل ما این است که آیا این معامله لازم است یا خیاری؟ مشتری مدعی خیار است، میگه من حق خیار دارم، میتوانم معامله فسخ کنم. بایه میگه من حق خیار نداری، نمیتونه پس کنی. مشتری میگه من میتونم پس بدم، بایه میگه نمیتونه پس بدی. خب ما بگویم اصل عدم وقوع بیع است بر سمین، این یا حالا سابقه ندارد یا لازمش اثبات. بگوییم اصل عدم وقوع عقد است بر محظور لاغر، این یا حالا سابقه ندارد یا میشه اصل مثبت. پس این دوتا اصل هیچ کدوم جاری نیست، زیرا نه لزوم عقد مترتب بر عدم وقوع عقد علی سمین است، نه خیار عقد مترتب بر وقوع عقد علی محظور است. اگر وقوع عقد بر سمین بود یا وقوع عقد بر محظور، اونها لزوم یا جواز می آوردن، ما با استصحاب عدم اونها می توانستیم لزوم یا جواز را اثبات کنیم یا نفی کنیم، حکم شرعی بود. اما اونا که مترتب بر این نیست، اگر چون چه تخلفی در بین مقبوض و معقود علیه واقع شد، در اون صورت خیار هست. ما هنوز ثابت نکردیم که اون معقود علیه چیه. که خب پس این دو تا اصل جاری نیست. حالا یا اصلا جاری نیست یا تعارض به سقوط جاری نیست. مرجع ما اصالت اللزوم است، اصالت عدم وصول حق مشتری به مشتری است که مرحوم شیخ و اون مرجع اینه. مرجع این است که قبل از اینکه این کالا یا این گوسفند لاغر را بایه به مشتری بدهد، حق مشتری به مشتری داده نشد. الان کماکان تا یک ساعت قبل، یک لحظه قبل، حق مشتری به مشتری داده نشد. مشتری گوسفند خرید که قبلا مشاهده کرده بود به این گوسفند سمین بود، تا کنون که حق مشتری به مشتری داده نشد. الان که گوسفند لاغر را فروشنده به مشتری داد، ما نمیدونیم حق مشتری به مشتری رسید یا نه، بگیم قبلا نرسیده بود. الان کماکان اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری. نظیر فرع سابق، فرع سابق که در اصل وجود تغییر اختلاف بود، اونجا اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری بود، برای اینکه اونجا در اصل تغییر اختلاف داشتن. مشتری میگه اینی که شما دادید این اون نیست که من دیدم، این غیر از آن است. بایه میگه نه همون. ولی در فرع دوم هر دو قبول دارن که این دام به این گوسفند همان است که قبلا دید، منتها مشتری میگه اونی که من قبلا دیدم سمین بود و الان لاغر است. میفرماد به این که فرع اول اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است، فرع دوم اصل عدم وصول حق معلوم است. این قید رو دارد، اون حقی که معلوم بود نمیدونیم رسید یا نرسید. بنابراین اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، خواه در فرع اول خواه در فرع دوم، و نتیجش خیار است. چه این که اگر چونچه بایه مدعی تغییر باشد، بگوید این گوسفندی که تو دیدی لاغر بود، من در اثر تغذیه او رو فربه کردم چاق شد و حق من خیار دارم، همین اصل در طرف بایه هم هست، اصل عدم وصول حق بایه است به بایه. اون پولی که باید بده برابر اون گوسفند سمین است، ولی مشتری برابر گوسفند لاغر داره پول میده. پس مرجع اصل است، یعنی اصل عدم وصول حق مشتری است مشتری، یا اصل عدم وصول حق بایه است به بایه، معامله میشه خیاری. چرا؟ اگر ما دلیل نصی که نداریم، اجماعی که در کار نداریم، ما این برابر اصول قواعد، ما بگیم این مشتری که کالای رو خریده قبلا به دست او نرسیده بود، حق او الان کماکان، پس چیکار بکنیم؟ خب نه، در تنزا که وقتی که حق خودش میخواد پس بده، میگه به درد من نمیخوره، من گوسفند چاق میخوام، این لاغر است. این خب این خلاصه نظر مرحوم شیخ، چه در طرف مدعی بایه، چه در طرف مشتری. و چون اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است، پس او خیار دارد. مرحوم آخوند یه نقدی دارد، اون این است که خیار یا مستند به اون نصوص خاصه است، مثل البیان بالخیار ما لم یفترقا، یا در بیع حیوان سروز خیار دارد، یا در خیار عیب اگر کالا معیب درآمد خیار دارد و مانند آن. این که از اون خیارات خاصه نیست، از سنخ خیار مجلس و خیار عیب و خیار حیوان و امثال زاره که نیست. این رو عنوان این که شما ضرر کردید متضرر میشید، از این جهت دیگه شما بخواد با لازرر رو امثال زالک خیار درست کنید، وگرنه مگر اثر شرعی عدم وصول خیار است. نه، اگر متضرر شدید بله خیار است، اگر متضرر نشدید خیار نیست. پس خیار مترتبه بر عنوان ضرره و این اصلی که شما اجرا کردید عنوان ضرر را ثابت نمی کند، چون اصل مثبت عناوین و لوازم عقلی نیست و چون اصل امر تعبدی است مثبت لوازم عقلی نیست، عنوان ضرر را ثابت نمی کند. وقتی عنوان ضرر را ثابت نکرد خیار حاصل نمی شود. این وصول و عدم وصول که موضوع برای لزوم و خیار نیست. خیار هم یا خودش عنوان خاص دارد، مثل خیار مجلس، خیار عیب، خیار حیوان، این که از اون قبیل خیارها نیست، یا رو عناوین غبن و ضرر و امثال ذالک است. تا شما عنوان ضرر ثابت نکنید خیار حاصل نمی شود. لا ضرر میگوید به این که اون حکمی که منشأ ضرری است برداشته شد. در اینجا لزوم منشأ ضرر است، این لزوم برداشته شد، میشه معامله جایز یعنی خیاری. لا ضرر و امثال لا ضرر که لسان اثبات ندارن، که لسان نفی دارن. نفیشون اینه که حکمی که منشأ ضرر هست اون برداشته شد. مثلا وجوب روزه منشأ متضرر شدن صائم است، این وجوب برداشته میشه. لزوم این عقد منشأ تضرر مشتری است، این لزوم برداشته میشه و مانند آن. پس امر دائر مدار عنوان ضرر است و اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری عنوان ضرر را ثابت نمی کند. این دو تا نقد دارد. نقد اول این است که درست است که اینا از هم تفکیکن، ولی در فضای عرف این همان است که در اصول گفتن اگه لازم خفی باشه یا واسطه خفی باشه عرف این رو اثر او میدونه. عدم وصول حق مشتری به مشتری عبارت اخرای از متضرر شدن اوست دیگر. این یک لازم پیچیده ای نیست تا شما بگویید ترتب اون لازم بر این ملزوم نیازی به نظریه دارد. وقتی که حق مشتری به او به مشتری نرسید اون متضرر شد دیگر. این همان است که در اصول گفتن اصل که امر تعبدی است جزء اصول عملیه که امور تعبدی رو به دارن، چون امار نیستن واقع را ثابت نمی کشف نمی کنن، لوازم خود را ثابت نمی کنن، مگر اینکه اون واسطه خفی باشه یا اون لازم لازمه قریب باشه، خیلی نزدیک به باشه. این هم همینه دیگه. وقتی گفتن که متضرر شد، یک، گفتن حق او به اون نرسید، دو، این دوتا لفظ دوتا پیام یه مقصد را تعقیب میکنن دیگه. چیز دیگه بیگانه نیست. اما مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه نقد خوب محققانه دارد نسبت به فرمایش استادشون. به مرحوم آخوند فرمود به این که البته امین که ما با فضای عرف بردیم به همین جهت است دیگر. اگر در فضای عرف این دوتا عنوان یکی بود، واسطه نبود، خب ایرشو قبول دارن دیگر. ممکن است که یک صاحب نظری این رو واسطه خفی بدونه، یک صاحب نظری واسطه جلی بدونه، لکن در فضای عرف اگر چونچه یکی بود دیگه اشکال وارد نیست. یعنی در فضای عرف همینطوره دیگه. در فضای عرف وقتی بگن مشتری به حقش نرسید، یعنی عبارت اخرای از تضرر اوست. وقتی گفتن او ضرر کرده، یعنی حق او به او نرسید. مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه خب راه فنی رو طی کردن و اون این است که اگر یه عنوانی حیثیت تقییدیه باشد که حکم روی اون عنوان رفته باشد، بعد اون عنوان باید احراز بشه. اما اگر یه عنوان حیثیت تعلیلیه بود نه اون حیثیت تقییدیه، احراز اون عنوان لازم نیست، اون عنوان علت دیگه، موضوع حب که نیست. حیثیت تقییدیه و تعلیلی هم در نوبت‌های قبل فرقشون گفته شد. مثلا یه وقتی میگوین این میوه گران است چون درشت است، پر آب است، شیرین است، این گران، این حیثیت تقییدی است که اون عللی که ذکر میشود جزء قیود و اوصاف همین کالاست. یه وقت حیثیت تعلیلی است، نه حیثیت تقییدیه. مثل این که میوه غیر فصل است، این میوه غیر فصل گرچه درشت و شاداب و پر آب نیست، ولی چون در غیر فصل است گرانه، کمیاب است گرانه. این کمیابی نظیر درشتی و پر آبی و شیرینی وصف درونی این میوه نیست، یه علت بیرونی است. پس گاهی حیثیت تقییدیه است، گاهی تعلیلیه. نقد مرحوم شمس نسبت مرحوم آخون رضوان الله علیه ما این است که این عنوان ضرر حیثیت تعلیلیه است. شارع می‌فرماید به این که این به خیاری است چون شخص متضرر است، این ضرر لازم نیست که وصف چسبیده به موضوع باشد. که یه وقت است که می‌فرماید این به خیاری است چون این میوه پوسیده است، معیبه. خب این وصفی در روی سنزه تقییدیه است. یا این به خیاری است برای اینکه این مبی گوسفند است و حیوان است، این دیگه حیثیت تقییدیه است. یه وقت است که نه، حیثیت تعلیلیه است. اون حیثیتی که خیار آور است وصف این شی نیست، یه امر بیرونی است. ضرر از همین قبیله، ضرر یه حیثیت تعلیلیه است. بعد حیثیت تعلیلیه شد، این قید نیست تا ما بگیم اصل این قید ثابت میکند یا این قید ثابت نمیکند. یا خیار رفته روی اون امر ضرری، اون امر ضرری یه چیز دیگه است، این از عدم وصول حق چیز دیگه است. شما این الان قبول بکنید، بگید به این که قبل از قبض حق مشتری به مشتری نرسیده بود، الان کماکان این شما این قبول بکن. اگر قبول کردید که حق مشتری به مشتری نرسید، یه امری ازش در میاد، پس او متضرر است. این متضرر است حیثیت تعلیلیه است، نه تقییدیه. خیار نرفته روی ضرر، خیار رفته روی این به برای علتی که اون علت به نام ضرره. یه وقت از خیار میرود روی این کالا، مثل اینکه این کالا حیوان است، یا میرود روی این کالا که این کالا معیب است. البته خیار به حق عقد تعلق بگیرد، نه به عین، ولی اون غیر در عین هست. خب یه وقت هست که نه، کسی مغبون شده، کسی که مغبون شده خیار آمده روی این عقد برای اون غبن. غبن یه حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تقییدیه نیست. ضرر یه حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تقییدیه نیست. چون حیثیت تعلیلیه است، مسئله لوازم و مسئله اینکه اون عنوان ثابت نمی کند و امثال ذلک نیست. همین که حق مشتری به مشتری نرسید، اون علت پدید می آید، فهو متضرر، و هر متضرری هم خیاردار است، پس اون خیاردار است. این نقد مرحوم اشمام دوزه نسبت به مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه ما. اما یه مطلب دیگری که مرحوم آقای خوبی رضوان الله علیه نقد دیدم بر مرحوم شیخ این است که شما که فرمودید اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، این رو باز کنید. مشتری مگر چه حق داشت؟ مشتری یه گوسفندی رو دید، همین گوسفند رو دید، در دو ماه قبل رفت در محیط دامداری، به اتفاق بایه این گوسفند دیدن. پس همین گوسفند که الان به دست مشتری رسید مشهود با مشتری هم بود، این یک. بعد عقد هم روی همین گوسفند واقع شد، نه گوسفند دیگر، چون هر دو قبول دارن که روی همین گوسفند عقد واقع شد، منتها تغییرش رو از تاریخ تغییر اختلاف دارن. پس عین این گوسفند معقود علیه هست و عنصر محوری عقد. همین را دیدن و را همین عقد کردن و همین را هم وایه تحویل داد. این امر که مشهوده که اون وقتی که دیدن همین گوسفند دیدن، اون وقتی که عقد کردن روی همون گوسفند مشهود عقد کردن، اون وقتی هم که قبض شد و وفا شد و تسلیم شد همون گوسفند دادن. پس ذات گوسفند مشهود بود و مبی بود و مقبوس. شما نسبت به ذات گوسفند هیچ اصل عدم نمیتونید جاری کنید، اونی که مبی بود بهش رسید. منتها یه وصف زائدی رو شما میخواد بگید تا ادعا میکنید. مشتری میگوید به این که این گوسفند در ظرف عقد یه وصف زائدی رو داشت، این رو او باید ثابت بکند. هرچه که مبی بود که به او رسید، یعنی خود این گوسفند، گوسفند دیگر که تحویلش ندادن، یه ادعای مستعنفی او دارد. او میگوید به این که این گوسفند فرون وصف را داشت و الان فاقد است و من خیار دارم. مشتری بایه میگوید به این که این گوسفندی را که ما به شما فروختیم همون گوسفندی بود که شما دیدید، اون چی که معقود علیه است عین همون مشهود است، هیچ تفاوتی پیدا نشده. بعد از این که ما به شما فروختیم در ملک شما تغییر پیدا شده. کجا ما بگم اصلی حق مشتری به مشتری نرسید؟ شما با ثابت کنید که در ظرف عقد یه خصیصه، در ظرف عقد فاقد اون خصیصه بود و در حالی که مشتری اون خصیصه را دید، یعنی سمن و چاقی را دید، گوسفند را به شرط چاقی خرید و عقد رفته رو گوسفند لاغر، بنابراین مشتری خیار دارد. اما این چیزی که نتونستی ثابت بکنید که. پس این که میگوید اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، حق مشتری چیه که به او رسید یا نرسید؟ شما اون حق رو، حوزه حق رو مشخص کنید. این عین او عین مبی بود که هر دو اتفاق دارن، همین گوسفند دیدن، همین گوسفند عقد کردن، همین گوسفند هم تحویل گرفتن. منتها در ظرف مشاهده این گوسفند چاق بود، در ظرف قبض این گوسفند لاغر شد. اختلاف این است که این لاغری قبل از عقد بود یا بعد از عقد. شما از کجا ثابت میکنید که این لاغری قبل از عقد بود که شما بگید به این که این گوسفند چاق خرید ولی در ملک شما لاغر شد و شما گوسفند لاغر به او فروختی؟ نه، شاید که این گوسفند همون گوسفند مشهود بود، قبل از بی لاغر نشد، بی هم رو همون گوسفند چاق واقع شد، بعد از اینکه بی واقع شد در ملک مشتری این لاغری پدید آمد. شما که اصلی برای احراز کار ندارید که. بسیار خوب، وصف داخلیش تغییر در ملک فروشنده بود یا ملک خریدار؟ اگر ثابت کرده باشن که این تغییر در ملک فروشنده بود، بله خیار تخلف وصف دارن، خیار دارن. بله این سمن وصف است و باید این سمین باشد. بایه هم میگوید که من قبول دارم اون چی که شما دیدی سمین بود، اون چه که عقد رو واقع شده سمین بود، در ملک شما لاغر شد، من مسئول نیستم. مشتری میگوید که نخیر، قبل از فروش لاغر شد، تو مسئولی. این رو با ثابت بکنن. هیچ کدام از این دو اصلی که توان اثبات رو ندارن که. این که مرحوم شیخ فرمود اصل عدم وصول حق مشتری است مشتری، این شک ساری است. ما اصلا حق رو نمیدونیم چقدر بود، مگر دیدن حق میاره؟ دیدن بلش زمینه شرط رو فراهم میکنه. اون وقتی که دید بله چاق بود، ولی اون وقتی که حق نمیاره. اون وقتی که عقد رو او واقع شد، او وقت حق میاره. فروشنده میگه برای اینکه اون وقتی که من به شما فروختم عین همون بود که شما دیدید، حق شما رو به شما تملیک کردم، من حق شما رو شما دادم. حالا فرق میکنه، حالا قبلا عددی بود، الان هم در بعضی از دامتره ها اینا همون عددی است. حالا فرق نمیکنه چه بسیار خوب، اگر به اطمینان او، اگر به اطمینان او این گوسفند رو دیدن، این گوسفند دیدن یا این میوه رو دیدن یا این درخت دیدن یا این اتومبیل دیدن یا اون یخچال دیدن، حالا که عددی است، این میگوید رنگش رفته. شما تو آفتاب نگردشی رنگش رفته، یا فرون کار مصنوع رو آفتاب نگردشتی یا جای نمور نگه داشتی رنگش رفته، این تغییرات هست دیگر. مشتری فروشنده میگه نه، این همون که شما دیدی این همون را من به شما فروختم، تو ملک شما از رنگش رفته نه در ملک من. البته این بیان لطیف مرحوم آینانی باید محفوظ بمونه و اون است که این نزاع وقتی اثر دارد که ما قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه رو مخصوص تلف بدونیم، تلف ذات. اگر اهم از تلف ذات و تلف وصف بدونیم این نزاع اثر نداره. اون قاعده تعبدی این است که اگر مبیع قبل از قبض تلف شد این معامله باطل میشه، خسارت را بایع باید بده. این زمان هم زمان معاوضی است، نه زمانیت که مثل و قیمت مطرح باشه. مثل اون مثال که در بحث دیروز گفته شد، اگر کسی وارد یک مغازه ظرف فروشی شد، یکی از این ظروف شکستنی رو که تو اون قفسه بود دید و خرید و پولش داد، پول تحویل داد و فروشنده رفت این تنگ بلوری رو از اون قفسه بگیره و تحویل خریدار بده، از دستش افتاد و شکست. این مال مشتری شکست نه مال بایه. ولی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه میگه تعبدن بگو خسارت رو بایع باید بده و این معامله باطل است، پولش باید برگردونه. خب این کل مبیع تلف قبل قبضه، مگر این تنگ خرید و فروش نشد؟ به تو بشتروت هم گفتن فرزن، عقد قولی هم بستن، این تنگ شده مال مشتری و اون پول هم شده مال بایه. همین که بایه رفت این تنگ رو از این قفسه در بیاره به مشتری بده، دستش افتاد و شکست. این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، میاد خسارت مال بایه. فرمایش مرحوم آینانی اینه که اگر ما تلف اوصاف را مثل تلف اعیان بدانیم، بگیم بسیار خوب این نزاع بی ثمره، برای اینکه این گوسفندی را که اینا در تاریخ اول دیدن چاق بود، در تاریخ دوم عقد کردن معلوم نیست، در تاریخ سوم که تاریخ قبض است لاغره، این گوسفند چه قبل از بی لاغر شده باشد چه بعد از بی خسارتش مال فروشنده است. اگر قبل از بی لاغر شده باشد که خب در ملک فروشنده است، اگر بعد از بی و قبل از قبض لاغر شده باشد برابر قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، خسارتش به عهده فروشنده است. منتها حرف این فقها رضوان الله علیهم اینه که این قاعده برخلاف قواعد اولیه است، برخلاف اون عمومات عام است. مال مردم دست کسی تلف شده چرا او ضامن باشه؟ او که اتلاف نکرده، او که تعدی نکرده، او که تفرید نکرده، او در کمال احتیاط دست داده به قفسه که این تنگ رو برداره بده. مال مردم هست، مال خریدار هست، نه مال فروشنده. اب نداره قبض و کل شیء به حسبه. یه وقت هست که قبض خانه را تو همون کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودید، کلید خانه را بنگاه معاملاتی با تحویل خریدار بده، این میشه قبض. کلید اتومبیل رو باید تحویل خریدار اتومبیل بده، این میشه قبض. وگرنه اتومبیلی که بغل نمی‌کنن تحویلش بدن که. خب قبض کل شئن به حسبه، یا زمینی رو باغ رو فروختن، کلید در باغ رو تحویل خریدار دادن تو محکم، تو بنگاه معاملاتی امضا هم شده، این شده قبض. قبض کل شئن به حسبه. بعد از قبض سیل آمده بخشی از اون باغ رو برده، خب فروشنده ضامن نیست، خریدار ضامنه. اما اگر چون چنان این زمینی رو فروختن، یه باغ رو فروختن، هنوز تحویل و تحول فروختن، پول گرفتن، یعنی ثمن رو تحویل داده، ولی مسمن که باغ بود برای شد فردا برن سر باغ کلید باغ رو تحویل خریدار بدن، شبانه سیل آمد و باغ برد، خب خسارت مال فروشنده است دیگر. این امر تعبدی است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، منتها قبض کل شئ به حسبه. اگر یه استکانی از قفسه میخوام بردارم بدن، قبض او بیده. اتومبیلی را که بنگاه معاملاتی فروخت باید قبض بده، اینه که سویچش تحویلش بده. خونه را فروختن، کلیدش تحویلش میدن. باغ فروختن، کلید که از باغبون میگن تحویلش میدن. ولی قبض و کل شیئن به حسبه. قبل از قبض اگر اون کالا آسیب ببینه، خسارتش مال فروشنده است. فرمایش مرحوم آیین آینی امثال آیین آینی رضوان الله علیه است که این حکم برخلاف قاعده است. برخلاف قاعده است، شما چجوری میتونید تعدی بکنید از مورد این قاعده به غیر مورد؟ این مال تلف ذات مبیعه، چون تلف ذات مبیع مشمول این قاعده است، تلف اوصاف مبیع که مشمول قاعده نیست. اصل قاعده برخلاف، اصل این قانون برخلاف قواعد اولیه است و برخلاف قواعد اولیه که بود باید بر مورد خودش نظیر نص برید ابن سیهم، برید ابن معاویه و مانندون بر اون مورد، بر مورد خودش که تلف ذات است اقتصار کرد و تعدی نکرد. بنابراین اثبات خیار برای مشتری در طرف ادعای لاغر شدن یا اثبات خیار برای باید در طرف ادعای چاق شدن دشوار است. والحمدلله رب العالمین.